اشتراکی موضع گیری ها نفس اخلاقی را از نظر پیروان اون مذهب ها همه تجلیات روحی و فکری و ذوقی و عاطفی بشر انعکاسی از نیازهای مادی و روابط اقتصادی سطح انسانیت انسان هم روبنا زیربنا همه مسئله اقتصاده. من لا معاش له لا معاد له اجالت من لا معاش له لا معاد له همون مقاد فادل فبران یکم خسرا نمیتوجه شد اجازه تو اقتصاده شده این طلب که من لا معاش له من لا معاد له اصلا نگه نتیجه گیرم که اسلام هم با این حرف موافقه که زیربنای مذهب و اعتقاد اینها مسئله اقتصاد استکم و به قول بعضی بزرگان یک کمی پانتر استکم اینا زیربنای انسانیت انسان است. بله خلا اجالت هم همه چون میگن زیربنا و چیزی که زیربناست اقتصاد و شعون اقتصادی خصوصیات فکری و ذوقی و عاطفی و هنری هر کس را در موضع‌گیری خاص طبقاتی او باید جستجو کرد. اگر سعدی گفته است مایه عیش آدمی شکم است، از نظر این گروه نه تنها مایه عیش بلکه مایه فکر و احساس و عاطفه و ذوق و همه اینها و بالاخره اون که مقدس نامیده می شود نیست شکم است. همه راه ها به شکم منتهی می شود. چیزی که جهنم خدا که آیات قرآن داره که به جهنم خدا میگه حلم طلعته پر شد، اونم میگه حلم مزی یه بازم هست بفرستید بیاسه. از نظر پیروان این مذهب ها اگر میبینید که در جامعه بیش از همه چیز سخن بعد به میان می آید، ریشه اون را در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید جستجو کنید نه در جای دیگر. و اگر دو گروه مشخص میبینید که در لباس فقه یا کلام در برابر یک دیگر جبهه‌گیری میکنند، گروهی طرفدار جدی و اصالت عقل به عنوان یک جهان‌بینی و یک معیار برای قانون میگردد و گروهی دیگر برعکس منکر همه این اصالت ها میشود، باید بدانید که این جبهه‌گیری های عقلی و فکری و کلامی و فقهی نمایانگر یک جبهه‌گیری زیر پرده است که گروه وابسته به طبقات محروم و محکوم در مقابل طبقات مرفع و برخوردار کرده است. اندیشه تابع شکم میکنید. محال است که یک برخوردار مرفع از اصل عدل دفاع کنند. بله یه جهت هست که قرآن و تاریخ برمیاد بیشتر مبارزین انبیاء علیهم السلام مطرفین بودن، مرفعین بودن، اونا که از خودشون به او را همین پسند بیارن که یه معادی و یه حساب کتابی هم در بیشتر اونید. اما این پردست بینید که بگیم اصلا فکر مذهب، فکر دین، فکر خدا، این فکر از اقتصاد ناشی شده، محرومیت ایجاد کرده این فکر را پیدا بشه. یعنی که بگیم که نه، این فکر از مبدع وحی شده و چون به ضرر طبقه مرفه تمام می شده اونها موجب میریم و اینجور میریم این طریقه داره. یک اینا نمایانگر یک جبهه‌گیری زیر پرده است که گروه وابسته به طبقات محروم و محکوم در مقابل طبقات مرفه و برخوردار پرده. اندیشه تابع شکم است، محال است که یک برخوردار مرفه از اصل عرض دفاع کند، همچنین که محال است که یک محروم زدر کشیده منطر اصل عدالت بکند. از نظر ما این گونه توضیح تاریخ یک سونگری فکر ندارد که نیاز مادی یک عامل بسیار مهم و اساسی در گرایش های انسان است و احیانا جای پایی از علل اقتصادی نیز در جبهه گیری های فکری اجتماعی و سیاسی اسلام می توان یافت، اما نمی توان همه جاذبه هایی که انسان را احاطه کرده و تحت نفوذ قرار می دهد و همه عوامل اصلی و اساسی که در بافت تاریخ انسان مؤثر است در نیازهای اقتصادی خلاصه شد. شاید هنوز زود است که درباره مجموع عوامل اساسی حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان اظهار نظر قاطع بشود. قدر مسلم این است که نیازهای مادی را به عنوان نیاز اصلی منحصر نتوان مورد قبول قرار داد. من نمیدانم چگونه با این قالب‌ها و معیارها میتوان توضیح کرد که مثلا چرا معمول و معتصم و وافق به شدت طرفدار مذهب اعتزال میشوند معتزله و اصل عدل را میپذیرند و در مقابل متوکل که متوکل هم از همه دودمان بوده از بنی عباس بوده، هم اونا مرسته و استثمارگر بودن هم متوکل که وابسته به همون طبقه و همون گروه و همون خون بود، گرایشی در جهت مخالف پیدا میکنه و با طرفداران عدل همون را میکند که اصلافش با مخالفان عدل کرده. اگر این موجودگیری ها زیر بناش محرومیت و یه طرف بهرمندی بود، با یک جنوا بهرمند ها موجودگیریشون مثل هم باشه، ولی ما میبینیم که همین بهرمند ها یه عدهشون به مسلک عدل میگرایند، یه عدهشون برخلاف. اونا چون که به مسلک عدل میگرایند بهتر مخالفینشون همه بلاهایی میارن تا اونایی که مخالف با مسلک عدل بودن با قائلین به عدل. بلیه تنها زیربنا محرومیت ها و برخورداری ها نبود. یا مثلا چگونه میتوان فکر کرد صاحب ابن عباد را، صاحب ابن عباد میاد که وزرای که پیشون بوده کلا مثل جز وزرای خلافین تلجیقی بوده، من اینجا تردید دارم، این خیلی فاضل بوده و شیعه هم بوده و خیلی هم عدیب بوده و از این عبارت این که برمه که خیلی هم متنعم و ثروتمند بوده. یا مثلا چگونه میتوان فکر کرد صاحب ابن عباد را، یه داستان میگم که صاحب ابن عباد همیشه در خونه باز و سفره آماده که غریب و ربانی هم سرسفره بکنند و غذا بخورند. یه وقت یه عرب اومد میشه تر سفره و یه عرب خیلی گرد از غذا خیلی هم خور بس بعد از روی سفره احوال سفره روز کردن گفت هفته که دختر دارم که من از همه ایشون زیباتر خوشگل تره و از همه ایشون چمپراکر به دلوی همسیدی هم میگن. خب حالا میگه که چگونه میتوان فکر یا چگونه مثلا یا مثلا چگونه میتوان فکر صاحب ابن عباد را که یکی از برخوردارترین و مطمئنترین مردم جهان بود در حمایت شدید از اصل عدل توجیه کرد. که اگر صحبت عدل اینا زیتر محرومیته این که دیگه هم مقام داشت هم متنعم بود، اما چرا سمت آدمیده در صورتی که اکثر قریبه به اتفاق علمای محروم زمان او منکرین اصل عبدان خب این روحایه اونان باست به عبد صحبت کنن و این چون عبد را محکوم کنه، اما باید که مسئله باید کن و عقیده اشعری باید صاحب ابن عباد وزیر برخوردار و از این نظر کمتر نظیر دارد. او اولا برخلاف اکثر وزرا که هری سالم به گوی نمی بودن و عاقبت مغضوب بالاتر از خود می گردن به وزیر خلاصه این وزیر دست شاه مثل کسی که به دم شیر بازه مثل یه وقت بلاخره ذات ملوکانه غضب بکنه وقت است که دیگه واحد خلاصه میگه این برخلافانا تا آخر اون وزیر باقیم و تشبیع جنازه تاریخی هم نظیری که از نظر کم میگرد، یعنی افرادی که تشبیع میتردن عددشون و که از نظر کیفیت از اون شد. ابن خلصان میگوید هیچ کتمانند صاحب ابن عباد خوشبختی و خوششانسیه زمان حیات و بعد از ممات را توأم با یکدیگر جمع نکرد. یه عبارت هست میگن آش سعیدن و مات سعیدن، خوشبخت زندگی کرد و خوشبخت و خوششانس هم مرد. حالا یه عبارت درباره این چیست و جالتا اینجور من یه ازی کتاب دسته مطابق نفت آش سعیدن و مات سعیدن. صاحب ابن عباد که هم وزیر بود و هم عالم، زندگی را مانند هم طبقه های خودش از وزرا در کمال کامرانی گذرانید و برعکس آنها که منفور از دنیا میروند و با رفتنشون نامشون هم میروند خوشنام و محبوب باقی ماند و مردنش مانند هم طبقه های دیگر است، یعنی علما صورت گرفت که غالبا عمری را به گمنامی و محرومیت به سر می‌برند و شهرت و محبوبیت و احترامشون از وقت مردن آغاز می‌شود. این هم یه حرفی بسار شده که حالا تو اسلام یه جدید یه عالم، حالا یه عالم اسلام بالاخره صورت عالم این هست که احوالش رو نمی‌پرسید. من به خودم می‌رفت مسجد که نمازش نیمه، اما تا که مرد یه شعاره که پاشو که تخت بسته همه منتظر بحر نمازم اونا که تا زنده بودن که خدا که آبی که به زندگی ندادن به حسین کن یه شهید بر نظارش بستن اینطور گاهی این دو دیده. حالا این شعاره که تحریف خواهید که زنده خدا غالبا عمری را کسی احوالی ازش رو نیم باشه تا که مرد رفت پاشو و صف پسه همه منتظر بحر نماز آنده اونا. اما اینشون میگه صاحب ابن عباد علاوه بر این که تا آخر آن در خود وزارت باقی ماند و علاوه بر این که خوشنامی علما را نیز برای خود تحقیق کرد، از یک مزیت فوق العاده دیگر نیز برخوردار بود و آن که آن این که میگویند تنها وزیر تنها وزیر تاریخ است که پدر و جدش نیز وزیر بودن و سه نسل متوالی وزارت را از یکدیگر به ارث بردند. نام خودش اسماعیل و نام پدرش عباس و نام نیایش عباس است. شعرا در باره اش گفتند ورث الوزارت کابرون انکابری موسونت الاسناد بالاسنادی یروی ان العباس عباد و وزرا وزا رتهو و اسماعیلو ان عبادی. او که ورسل وزارت ها یعنی ارث بر وزارت را کابرون ان کابری بزرگی از بزرگ دیگر. موسونت الاسناد که اسناد تند اسناد یعنی به یکی مثل میگوی فلان حدیث را فلان کس از فلان کس از فلان کس تا میرسونیم مثلا به امام، اینو میگن اسناد. اسناد این ادارت وصل موصول اصلا اسناد بل اسنادی منتهی شدنش به او و منتهی شدنش به او وصل یرزی ان العباس عباد و نعر میکنه از عباس عباد. آخه این عباد پدرش اسمش، خودش اسمش اسماعیل بود، پدرش عباد و ای اسماعیل و همون صاحب ابن عباد بشه. روایت میکنه عباد وزارت همون وزارت یرزی ان العباس عباد وزارته و اسماعیل ان عبادی، مثل عباد پدر اشتباه نکنه این چیز همین صاحب وزارت و نقم کنید از عباد بسیل یروی ان العباس عباد و وزارته و اسماعیل از عباد که همین صاحب ابن عباد صاحب ابن عباد با همه این برخورداری ها و تنعم ها از طرفداران جدی اصل عدل و به اون افتخار می کند. می گوید لو شفت ان قلبی یرا وقته قطران خود تا بلاکات بی العدل و توحید بی جان بی و حب و اهل البیت بی جان بی. این سیعیت خالف بوده سال ترجمهش ایشون نمیشه، یعنی اگر قلب من شکافت شود لو شفته، یعنی اگر شکافت شد ان قلب از روی قلب من ترجمه شکافت شد یورا وقته یورا یعنی دیگه میشه در وسط اون تهران دو تا ساعت در وسط دل من دیگه میشه قد خود تا بلا کافر خیلی دو تا ساعت روزیت بدون کافر خیلی دو تا ساعت و العدل و توحید دی جانبه یه تره یه جانب قلبم عدل و توحید و حب و اهل بیت دی جانبه محبت اهل بیت پیغمبر متوسط. خب ترجمه که ایشون نمیشن در عدل فقهی نیز عینا نظیر اینها را میبینه. فل مثل ابو یوسف قاضی قضات هارونی پرستار جدی اصل عدل میشود و احمد ابن حنبل حب کشیده تازیان خورده به شدت روی که عد را محکوم میکنه. اگر بنابود محرومین دم از عد بزنن این بنده خدا احمد ابن حنبل حب کشیده زهد کشیده این بود دم از عد بزنن ولی این عد را محکوم میکنه. این طور ابو یوسف وان که قاضل قضاست قاضل قضاست وقتا سلاطین سنی ها نه اینکه خودشون خلیفه وقت میدونستن به نتیجه حکومت خودشون فرعی میدونستن قاضی معین کرد وقتی نظیر رئیس دیوان عالی کشور یا اینها اون همچه مقامی رو میگفتن قاضل قضاست وقت نه به قاضی ها در ولایات و شهرها زیر نظر او و خود قاضی قضات خود یه سرده مقامات عالیه مثلا کشوریت اینها خیلی مقام بود هم و مرفع هم بود و ایتوشنا در این حال او دم از عدل میگه. پس این که میگه محرومیت اقتضا میکنه دم از عدل گل و مدر میبینیم که مسئله برخلاف شد. به نظر ما توضیح جهت گیری های فکری و اعتقادی بشر با این معیارها و مقیاسها به صورت معیارهای انحصاری این ساده لوحانه است. البته ساده لوحانه نسبت به این خرده کاوه و داخل جزونه خب حتی کتاب هایی میدن به اونام تکنه و علم هم بودن یعنی او ناحقاش و روحقاش ساده لوحانه خیلی هم به خلاصه مزورانه و اینها اجالتا قرض اصلی ما از طرح این بحث در مقدمه یکی این هم که نقد قرآن را در برانگیختن افکار و انگیزه ها نشان دهیم، دیگر این که اهمیت و اصالت اون را از نظر قرآن کریم روشن شدید. البته این کتاب مدعی نیست که بحث عدل را همه جانبه و قرآن پسند ترک کرده است. اون که احتمالا می تواند ادعا کند این است که این بحث را از نظر عدل تسلیمی و الهی که یکی از مسائل مطروحه در قرآن در زمینه عدل است تا حدی به صورت تازه و با دید تازه ای ترک کرده است.
مواضع عالم و دینی هیچ و هیچی که مثلا گاهی علا عزیز خودشی مثلا مرغ خانگی یا یه منبری مبرخم یا اروت و مرغ تخم مرغ دونه چند مرغ بود گفت این مرغ روز یه تخم چند و از یه ساعت جلو خود که او آخر یه قصدی میکنه که همین بخوام توخ کنه بعد از که توخ سر چند نا و توخ کردن ما نباید حساب این حساب مرغ خانه گیره خیلی حالا میخوام یه توخ کنیم چند نا توجه که جلو تو بعد از یه توخ سر این چند نا و خواهد کنیم جانت من اونی که ما یه افتخار کن همون لذبی که در اندرون خود از آل میبره و حتی مثلا به قول حافظ یک جدای میزده هم نیز وقت مخصوصی که ناز بر فلک و شد بر ستاره که همون جل هم نیستی ندارم همه وقتی که سرکار باده محبت خدا هستم بلد و ستاره و اینا را به خرد برمیدارم جان اسمم اونی که یه معنویتی پیدا کرد او در عالم خودش خوده یک لذبتی داره که هست میتونه بازگو کنه میتونه بگه و چه خاصیت اهل خداست مرد خداست و همین ارتباط خودش با معبود خودش خوشحال و خیلی هست این من خود مقام پیدا میکنه ما اینها و به نتیجه میدونی که کلمات آخر توازه توی این کتاب مدعی این نیست که مطلب را تمام و حق کنه من قبل که یک دیگه مقام کنم هر به چند رو که علم دارم دون کنم که شو از این های بلغور میکنم دستی دو تا تو زنم مکرر و بعدم بازم نیستی سعدی میگه ای مرغ سحر عشق و پروانه به یامون کن سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلب از بیخبران است آن را که خبر شد خبری باز نیامد اساسا ادعا یه علامت ناپختگی است بعدی میگه که نادانه نادان به تبله قاضی بلند آغاز و میان خودی آدم نازم به تبل زنگ خدا سپم حالا وقتی شیری نزیده یکی به خود بست یه سلاجی بستن یا به یک چون روزا دولا چوب بسته یک نازم به تبل قاضی بلند آغاز و میان خودی جانا به تبل عطار خاموش و مهدبار حالا مثلا ما اثر بزرگی داره همه در این حاضی ادعایی نداره شما بگید علامت تواضع را یک این کتاب مدعی نیست که بحث عرض را همه جانبه و قرآن پسند ترد برده اون که اونم احتمالا بگید این حاضی اون که احتمالا میتواند ادعا کند این است که این بحث از نظر عدل تدینی و الهی که یکی از مسائل مطروحه در قرآن در زمینه عدل تا حدی اینم یک تا حدی اونم احتمالا گفته به صورت تازه و با دید تازه ای ترک بله او حالا این عبارت رو الحجم الله بعلی من غلط منطق حکومت های استبدادی است. حکومت های استبدادی تا مدت های زیاد حکومت استبدادی بود و بعدا بشر به خود مستخری گفت که اراده یه فرد بر من خواستم باشه، من اراده داریم و نهضت های کردن که سلطنت های استبدادی مبدل به مخصوصه که سلطنت محدود. و اون منطق میگفتن هر که رو کار اومد خود ملونه، شما اگه گوش بگید معلوم بگید دختره لطفاً. مثلا یه روز بود یه روز بود که رضا خندیزونی یه آدم جدال یک تا یاغذی کرد یک تا چیز بگذید و دوتا دیگرم دستشون رو داد بخوادشون همراه کرد و بقیه بعد یه دوتا گنده تار کردن و تو گیسه رو بودم به یه چند تا دیگه باز بودن و از دو زیاد شد سمتم زیاد شدن جزون رو تصرف کنم مخواستم نگفتم تصرف کنم سروندم تصرف کنم و اگه بر آستان اصفهان تصرف می کنم وقت می شد الحکم لمن قبل مقام حکم منطقه اصفهان این ملاک نیم تا ملاک زور وقت یه بارت را ما اومدیم بر تبدیلیات که بر باب تداهمات عوامل هر پدیده ای اقواب اقواب هر عواملی اقواب از دیگری که غلبه شد وقت ما به مناسبت گفتیم الحکمه لمن قلب اونجا یادم یاد باشتر این برگستاها حالا نمیدونم حالا ما هم کنافی بحثی نیدونیم اشتیم باشتر این برگستاها نوشته بود که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پاقال هست خلاصه این هم اینه یعنی یک دار فردوسی که زمیرو بود مرد را راستی لسلسی حضیر آید و کافتی ظاهرن دیگه حالا این قضای کسته حدودی درست یا درستی این هم باید برای خودی یه روز از دار را جورتون داره برای کن سلام
مدار ایتالی
بسم الله الرحمن الرحیم از صفحه 38 قبل قرآن اونجا که به توحید یا معاد مربوط می شود به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاص می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان‌بینی که از نظر اسلام و قرآن اگر از راه مسئله توحید قبل را ملاحظه کنیم همونطوری که دیروز ما اصل عرایزی کردیم یک خوشبینی به انسان سلام می ده داره به دستگاه هستی که این دستگاه هستی خلاصه هیچ عیب و نقصی درش نیست از اونجایی که پشتوانه این عالم یه وجود کامل بی نقص عادل و این هاست به نتیجه در هستی هم عیبی نیست که دیروز مفصل عرض کردیم. خب اونجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود یک نوع مقیاس و معیار قانون شناسی این مسئله عدل اونجاش که مربوط به مسئله تشریع قانون می شود و معیار در صورت که قانونی که ضامن حقوق افراد باشد بله و به عبارت دیگر جای پایی برای عقل که در ردیف کتاب سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید. که این مطلب هم در بحث‌های گذشته اونقدری که ارتقا کرد که چه جور شد که مسئله عدل در فقه مطرح شد و معتزله که مسئله حسن و تعقلی اینها قائل شدن که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد و عقل ما مثل در کنه که تا اینجا شیعه هم موافق بودن، ولی اونا یه انحرافی پیدا کردن که عقل را که خواستن مداخله بدن در استنباط احکام فقهیه یه جور مداخله دادن که همطور که عرض کردید نگفتن دین اسلام چون دین جاویدانیه ولی احکام نازل شده محدوده و احکام محدود به حوادث نامحدود نمیتوند احاطه کنه، پس تقیه حق دارد از رو رأی و قیاس خودش حکم جلب کنه، ولی شیعه اینو نپذیره. و شیعه به چه شکلی عقل را مداخله داد در مسائلی که ما میتونیم مثلا در تضاهم اهم و مهم مولین دونم چیز وزار دستورات ثابت و دستورات متغیر اینجا از دو عقل دونیم که باید دستورات شد چه گفت که این را ما مفصلا در بحثایی که مستقلن تر کردید و عرض رسوند. خب این است که به قول ایشون یه چه به عبارت دیگر جای پایی برای عقل که در ردیف کتاب سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شما راید، اونجا که به امامت و رهبری مربوط می شود، رهبری جامعه و سیاست جامعه، اداره اجتماع به دست چه کسی باید باشد؟ اینجا مسئله عدل اقتضا کنه که به دست هر کسی نباشه، به دست شخص لایق و شایسته باشه. اینم نقش عدل در مسئله رهبری. اونجا که پای اخلاق به میون میآید، آرمانی انسانی که عدل در مرحله اخلاق که اونی که اخلاق و روحیاتش دچار انحراف نباشه، علمای اخلاق میگن افراط و تفریط در کار نباشه. عدل در این مرحله انسان به اصطلاح یه انسان متعادل پرورش میده و اونجا که به اجتماع کشیده میشود یک مسئولیت هست، مسئولیت اجتماعی که همه باید عادل باشه. خب اینا مراحلی که عدل از نظر اسلام مورد نظره و چگونه ممکن باید بدون اهمیت داده شده که هم جهانبینی هست و هم معیار شناخت قانون و هم ملاک شایستگی زعامت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئولیتی اجتماعی که از همه این جاها نقش داره، مسلمین با اون عنایت شدید و حساسیت فراوانی که در مورد قرآن داشتن نسبت به اون بی تفاوت مانند، که اگر سوال بشه که چگونه شد که عدل بین مسلمین مطرح شد و ازش صحبت شد، حقیقتش این است که قرآن مطرح کرده و هم در جهان دینی اسلامی هم در قانون شناسی هم در زعامت و رهبری و هم در اخلاق و هم در مسئولیت اجتماعی در همه مراحل قرآن عدل را صاحب نقش حساب کرده. یه علت شده از طرف مسلمین هم اهتمام ورزیدن از همون اولای اسلام که تحقیق شروع کنن درباره قرآن و چیزایی که قرآن ارائه میده، از این جهت شد که مسئله عدل طرح شد. ما میخواییم اینو رد حرف کسانی که به اصطلاح اونایی که طرفدار مکتب مادیت تحولی هستن و حتی عقاید و مرام‌های تاریخی دارن، به اصطلاح از موضع گیری طبقاتی مثلا میگن سایه و مایه میگیره، هم خواهم کنه یه خیال خامیه و ریشه این که عدل مطرح شد اینا بود که گفتیم. این است که ما معتقدیم دلیلی ندارد که در پی علتی دیگر برویم و فکر خود را خسته نماییم که چرا از آغاز نهضت‌های فکری و عملی مسلمین همه جا کلمه عدل به چشم می‌خورد که دنبال علت بریم. در خودم تخته نکنیم، علتش خود قرآنه و این که عدالت را در همه این مراحل مطرح کردن. علت اصلی حساسیت مسلمین نسبت به این مسئله و علت راه یافتن این عقل در کلام، علم کلام و در فقه و در حوزه های اجتماعی اسلامی بلا شک قرآن بود. اما علت جبهه‌گیری های مختلف در این مسئله که برخی اون را عریان و بدون لفافه پذیرفتند مسئله عدل را و برخی با یک سلسله توجیهات و تأویلات اون را از اثر انداختند، چیزهای دیگری که برخی روانی است و برخی اجتماعی و برخی سیاسی، که مثلا عدل را منکر شدن و آیات قرآن را تأویل کردن و خواستن مسئله عدل را از حوزه بحث به طور کل خارج کنن، یه قدرش نارسایی های فکری است، یه قدرش هم سیاست های وقت مثلا دولت بنی عباس و بنی امیه و اینا اونا اقتضا داشت. این است نظر ما درباره ترمنشأ اصلی طرح این مسئله در جامعه اسلامی. اصلا این کتاب نه اینکه اسمش عدل الهیه و در مباحثش راجع به عدل خداوند صحبته، تنهای ایشون این مقدمه رو در چاپ دوم اضافه کردن و درباره اونجا مقدمیت داشت که چرا مسئله عد اصلا در بین مسلمین مطرح شد. از یه عبارت که حالا میکنیم برمیاد که معلوم شد طرفای گروه های مختلف مثلا مثل همه عقاید و چیزا رو میگن معلول برخورد طبقاتی تو زیر بنای اصل همه چیز را اقتصاد میگیرند و اینطور چیزا، راجع به این طرح مسئله اصلا یه همچه حرفای قائلا. ما اصل اون مسئله رو که قبول نداریم و برای خودش بحثایی میخواد، انشاءالله دیگه وقت موفق شدیم تا اندازهی که ما میتونیم بحثا رو طرح میکنیم که اساسا تکامل در عالم طبیعت آیا معلول تضادیست که اونا میگن یا معلول خلاصه خوزه و فعل و مسئله استعداد این هست که حکمای الهی میگن، خودش بحث دامنه‌داری داره. اما حالا نمیتونیم مطرح کنیم چون خود این کتاب هم محتواش خیلی است به شکل مثلا بیشتر هم پیش بریم نسی حالا از اون که اوجور بحثا رو حالا مطرح کنیم عذر میخوایم. حالا ببینیم افرادی دیگر ممکن است به گونه دیگر و از زاویه دیگر این مسئله را تعلیل و تحلیل کنند. چنان که می‌دانید پیروان برخی مکتب‌ها به طور کلی جریانات اجتماعی را به گونه دیگر تعلیم و تحلیل می کنند. پیروان این مکتب‌ها یک سلسله قالب‌های ساخته و از پیش پرداخته‌ای دارند و به هر ضرب و زور هست می خواهند همه حوادث را در آن قالب‌ها بشناسند. در این گونه مکتب‌ها مسئله تضاد طبقاتی و موجه‌گیری‌های اجتماعی بر اساس برخورداری‌ها و محرومیت‌ها نقش اصلی و اساسی را در همه حرکت‌ها و جنبش‌ها ایفا می‌کند. در این مکتب را عرض کنم که حالا یک کلمه هست در کلمات فلاسفه اسلامی میگن لولت تضاد لما تم دوام وجود عن المبدا الجداد. میگن اگر تضاد در عالم نباشد یه مسئله تو تمام نمیشه. و اون مسئله چیه؟ این که از مبدا جواد که دوام جود داره، او در اگه این تضادی که در عالم هست اگر نبود، او مسئله جامعه عمل به خود نمیپوشید. که این عبارت لولت تضاد لما تم دوام وجود عن المبدا الجواد، اگر نبود تضاد تمام نمیشد، جامعه عمل به خود نمیگرفت. چی؟ دوام وجود عن المبدا الجواد، دوام بخشش از ناحیه مبدا عالم، سرچشمه هستی که او ذات پروردگار است، که او جواد. این مثلا حالا این تضادی که اینا میگن، فلاسفه الهی میگن، این تضاد در این مکتب غیر تضادی که به اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک به اصطلاح میگن، ما مطابقه یعنی فلاسفه الهی مطابق بحث‌های خودشون یه سلسله بحث دارن راجع به قوه و فعل. قوه و فعل، قوه یعنی استعداد، فعلیت یعنی مقابل استعداد. مثلا یه بچه رو با یه بره مثلا مقایسه کنید، این بچه با بره هر دو در یه جهت مثل هم هست، که نه بره علم داره و نه بچه، ولی در این که از نظر علم هر دو خالی هم، ولی یه تفاوت داره. بچه یه جور وجودیه که میبینیم بهش میبرازه که یه وقتی ای عالم بشه، ولی بره بهش نیم برازه. این تفاوت هست. کما که مثلا یه تنگ را با یه هسته زردالو رو، اینا نه او تنگ درخت زردالوه و نه این هسته درخت زردالوه، اما بازن یه تفاوت هست. با او تفاوت اینه که هسته زردالو میبینیم بهش بیبرازه که یه وقت درخت زردالوی بشه، ولی او تنگ اجالتا بهش نیم برازه. حالا اگه به برازه دم خیلی دور تنگ اتم پاشیده بشه، خاک بشه، یه دورا بشه، تا یه وقتی اونم مثلا بشه که درخت زردالو بشه. این حالو میابیم. حالا این مثال رو ما فراموش نکنیم که هم بچه با بره هر دو از علم خالی هست، ولی در بچه میابیم که بهش میبرازد یه وقتی دانشمندی بشه، ولی در بره نیمون. اینی که میابیم اسمش که قوه، باستانه که در بعضی موجودات میابیم در بعض موجودات نمیابید. درست همه یه حالی که ما ادکی عالمی که توی زندگی میکنیم رو میابید. مثلا پادش بگیریم، ما اگر یه پارکی ببریم پیش حیات میگه میشه پیراهن بشه، اما یه ورقه مه ببریم میشه پیراهن بشه. یه چیزی که در این میابیم در اون میابیم، این رو اسمش میذارن فلاسفه ما به قوه و این امر وجودیه. یکی از مراتب وجوده که قابلیت و استعداد و این حتی وجوداته، جزء وجوده، جزء مراتب هستیه و منتاش همچی یه چیز جدای مشخص نیست. در ضمن فعلیت ها مثل که بچه در یه بچه انسان بودن بالفعله، ولی در دانشمند بودن خب میابیم که میشه دانشمند بشه ازیاد بالقوه، کما که بره در بره بودن بالفعله، اما در دانشمند بودن حتی بالقوه هم نیست. ایه حسنیت ازی عالم که ما قوه و استعداد و قابلیت در این عالم میابیم و این قابلیت یه وقتیه برای یه امری که اون امر اسمش میذارن ماده یا حیولا. لازم همه وقت اگر این در عالم نبود هیچی نمیشد. گرایزم نمیدونم مشکله بانکه نمیتونم وارد شم مشکل نیاد براتون نظرم. اجالتا اگر این نبود در این عالم هیچی نمیشد. مثلا شما میبینید نطفه انسان میشه، حکم مرغ جوجه میشه، آدم نادان است که دانا میشه. این شدن در اثر قوه و استعداده. یه امری هست که در اولی مرحله از این فعلیت حالیه ولی قوه و استعداد این معنا رو داره. لذا که این عالم ما عالم شدنه. این خوب لطف همه یکی تهمت هایی که این گروه ها حتی در مباحث علمی هم بخواه اینا دو مسئله ای که هدف وسیله رو توضیح میکنه، حتی در انتقادهای علمی هم حرف ندارن تهمت بزنن. توجه کردید اینا به مکتب الهی و به فلسفه الهی این تهمت رو میزنن که اینا عالم رو دریچه سکون و سکود و سکوت و رکود مطالعه میکنن، با اینکه عالم عالم شدنه، عالم تحوله. ما عرض کنیم اصلا یه سلسله بحث های عمیق در فلسفه الهی همین مباحث قوه و فعله رو تمیدید. مبحث هایی دارن در باب قوه و فعل دوست همان که وقت این عالم که عالم شدنه، سیرورت، کلمه سیرورت عربیه که تاکی شدن، خود شدن تحت برنامه. این خوب لطف همان شدن که تحت برنامه زیربناش مسئله قوه و فعل از نظر فلسفه که یکی از مراتب هستی مرتبه قوه است که وقتی متحقه این است که یکی دیگه میشه. این که میدرک میکنیم ما از این عالم که تخم مرغ جوجه میشه، این زیرتر این است که یک قوه و استعداد هست، یه ماده هست که در اثر قوه با تخم مرغ بودن این تخم مرغ، ولی عوامل علل اسباب که مساعدت میکنه تخمر مبدل به جوجه میشه، نطفه مبدل به انسان میشه. اینها پس این شدن عالم زودتره این است که میگون تخمر جوجه شد، نطفه انسان شد، آب و بخار شد، پسته زردالو درخت شد، سواد دانشمند شد. این شدن ها لطفاً وقت هست که از یه طرف عالم ما عالم قوه و فعله، هر موضوعی در یه جهت که بل فعله از جهات دیگه بل قوه و بل استعداد. یه مطلب دیگه این که قوه و استعداد یا به تعبیر دیگر اون مادهی که حامل قوه یعنی دربر داره قوه یه چیزی شدن را، او خودش را به فعلیت میتونه برسونه. توجه کردید؟ مثال ساده، مثلا بچه استعداد سواد پیدا کردن داره اما خودش خود کفا باشه و خودش رو با سواد کنه این معنا نداره. پس این قوه عالم به فعلیت برسه، توجه کردید؟ قوه عالم به فعلیت برسه زیر سر مساعدت عوامله. قبلتون هم شد و او عوامل حالا کار نداری. یکی از چیزایی که خیلی دخالت داره در این که قبضه ها به استعداد ها و قبضه ها به فعلیت برسه، تضاهمیست که بین موجودات، تضاهم بین موجودات. مثلا فرضیم که از با مثال شکوفه بخواد شکلش محفوظ باشه، با سرمایه زیاد این میتونه محفوظ باشه. آب بخواد آب بودنش محفوظ باشه، با 100 درجه حرارت درست نمیشه. بخار بخواد بر بخاریتش محفوظ باشه، با سردی نمیسازه و الا صورت خودشو از دست میده، دو مرتبه برمیگرده توشه آب میشه. یه همچی حکمی هم در عالم هست، ناسازگاری. مثلا فرضی که بره بخواد شکلش محفوظ باشه، باید یه عاملی که این حنجرشو ببره نباشه تو کار، چاقوی که گلوشو ببره تو کار نباشه، جلال شکلش محفوظ نمونه. اینم از چیزای سعی عالمه و به نتیجه در اثر تضاهمات و تصادمات صورتهایی که بلفل هر محو میشه و زمینه فراهم میشه برای تکامل. اینها توجه کنید، برای تکامل زمینه فراهم میشه. این که تو برخوردها موجودات تو برخوردشون با هم تصادم میکنن و الحکمال من غلب، هر عاملی غلبه داره دیگری رو مغلوب میکنه و صورت اون محو میشه. ولی صورت اون محو میشه در حقیقت راه برای تکاملش باز میشه. مثلا این بره اگر درست حالا برگیش براش خوب خوشوقت به این که بررس و لعلت میخوره به لذت میبره، اما این در خورش هستی وقتی یه انسانی بشه کامل و دانشمند، اما با بره بودن که میشه انسان بشه این واسه شکل واسه به هم بخوره. توجه کرد وقت مثلا ایچی در این عالم در اثر تصادم مثلا انسان ها برای تغذیه خودشون اینها رو چیز میکنن میکشن به این صورت به هم بخوره، ولی این از نظر احساس نگاه کنیم دلمون میسوزه، اونم جون داره به جانشید این خوش هست به این طور چیزا، ولی کن از نظر عقل که نگاه میکنیم از خوبی به اینه که این تضاهم باشه تا این از چارچوبه گوسفند بودن رها بشه، راه براش همراه بشه. ما یه قسمت مؤثر در تکامل را این میدونیم. گذشته از این که مباحث حرکت یا حرکت دیالکتیکی ها خواستن ازش بحث کنن، ولی مطلب خیلی تام و کاملی که فلاسفه الهی در باب حرکت دارن اینا ناقصن و بردوستن دستش کسته به یه صورت خیلی ناقص دارودن، معلول تضاد درونی و هر چیزی دو جور نیرو در داخلش هست، یه نیروهایی که میخواست اون حرف اونا یه نیروهایی که میخواست وضع موجود رو حفظ کنه و یه نیروهایی که میخواست وضع موجود رو افنا کنه و اینو اسمش میذارن اجتماع نقیزه. اینو میگن فلاسفه بی خود بسن اجتماع نقیزه محالس رو هر چیزی ضد خودش رو میپرورونه و داستان مسئله تز و انتیتز و سمتز و ایسور چیزا رو پیش میکشن که حالا ما اطلاعات کنم شاید درست هم تلفظ نکنم ایسور چیزا. ما میگویم اساسا نه از تکامل زیر بنای تکامل مسئله قوه و استعداد و توجه طبیعی که اشیا به کمالشون دارن وقت علل اسباب مساعدت میکنیم که از جمله تضاد. اینم نه تضاد درونی که اینا میگن بلکه تضاد خارجی و ایتوسیلا تو وقت ما تکاملات را یه همچین بحثایی دربارش داریم اونم یه همچین نظریم و اینا همه تکاملات را که معلول تضاد اونم تضاد درونی میگیرن شکل‌های مختلفی که اجتماعات به خود میگیره دیها اونم معلول یه تضاد میگیرن و مثلا معلول تضاد طبقاتی و همواره به صلاح تضاد بین طبقه استثمارگر و استعمارگر و تفاولگر با طبقه زحمتش و استثمار شده و اینها هست و این چیز برخورد ها که گاهی مذهب و چیزا به وجود میاد اینا همه چیزه. وقتی مسئله دو خود دو به سلام عدالت هم مطرح شدن معلول یه همچه حرفایی میگیرن حالا این سربسته ای که ما عرض کردیم یه خب یه مبهمی بود ما گفتیم حالا تو باشد بعد به قول ایشون میگه که در این گونه مکتبها مسئله تضادهای طبقاتی و موضع‌گیری های اجتماعی بر اساس برخورداری ها و محرومیت ها که جامعه همچی دو قطبیه یه قطب استثمارگر و یه قطب استثمار شده اینا همواره با هم در نبرده یا بفرمان یه قطب برخوردار